به بهونه هر کاری بکن. تو زندگی هر کسی یه عشقی داره که پاش تا همیشه وامیسته یا لااقل تا هر جایی که بتونه. اما تو دنیا هستن کسایی که عشقشون فقط توی آدم خلاصه نمیشه، یا بهتر بگم یه عشق متفاوت تو ذهن و قلبشون. همونایی که صفحه زندگیشون یه مستطیل سبزه و انگار سرنوشتشون گره خورده به ساق پاهای اونایی که اون تو دنبال یه توپ میدوئن. همونایی که برد و باخت تیم محبوبشون از برد و باخت خودشون گاهی مهمتره. همونایی که تو کل دنیا بهشون میگن عشق فوتبال. عشق فوتبال. سلام به 18 شماره از عشق فوتبال، خیلی خوش اومدید. یک روز عجیب و غریب رو پشت سر گذاشتیم در جام جهانی، علل خصوص برای تیم ملی کشورمون. 6 دیدار برگزار شد که آخرین اونها ایران و مصر بود، که از همین ایران و مصر میخوام شروع بکنم، یعنی از آخرین دیداری که ساعت 6:30 امروز صبح برگزار شد. برای ما یک دیدار تاریخی بود، یعنی به قول امیر قلعه‌نویی که گفته بود این حساس‌ترین دیدار تاریخ فوتبال ایرانه، درست گفته بود، چون ما میتونستیم برای اولین بار با پیروزی مقابل مصر بدون اما و اگر به دور حذفی جام جهانی صعود بکنیم. اتفاقی که سالهای سال تلاش کردیم براش با مربیان مختلف از جمله کارلوس کیروش، از جمله حالا جلال طالبی که جای ایویچ اومد سال 98، و هر سالی که حاضر بودیم با ایوانکوویچ، برانکو و همه مربیای که دوست داشتیم صعود بکنیم با اما اگرهایی که داشتیم. این دوره با توجه به نمایش خوبی که مقابل بلژیک ارائه دادیم از خودمون، امیدوار بودیم که با پیروزی مقابل مصر این اتفاق رقم بخوره. اما تا این لحظه که بازی‌های سه گروه پایانی برگزار نشده، هنوز نمیتونیم بگیم که صعود ما به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم، یعنی یکی از 8 تیم برتر سوم گروه‌ها، قطعی شده. اما چی بگم از بازی ایران و مصر، که چه حسرت‌هایی که در نگاه تک تک بازیکنان پس از سوت پایان بازی میشد دید. رامین رضاییان عشق در چشماش جمع شده بود، هی معلوم بود که با خودش مرور میکرد که نه چی شد اصلا، چرا نتونستیم این بازی رو ببریم. امیر قلعه‌نویی بعد از اینکه بازی تموم شد و رفت با سرمربی مصر دست داد، حسام حسن اومد دوباره نشست روی نیمکت، اصلا انگار پاهاش دیگه یارای رفتن به سمت رختکن رو نداشت. چی شد این بازی؟ چه اتفاقاتی که نیفتاد و چه اتفاقاتی که بعد دقیقه 90 تازه انگار یک بازی آغاز شد برای ما، اصلا یک ایران متحول شده رو ما در چند دقیقه پایانی شاهد بودیم. مگه میشه در چند دقیقه‌ای که بعد از دقیقه 90 ساق‌ها خسته است، میانگین سنی تیم ما بالاتر از خیلی از تیم‌های دیگه از جمله همین مصر، ما 4 موقعیت 100% گلزنی به دست بیاریم و تازه یه گل هم بزنیم و کدو کمک داور ویدئویی اون گل رو مردود اعلام بکنه، که من هنوز نمیدونم چرا حس می‌کنم که یه جایی اشتباه شده، انگار اصلا نمیتونم این گل آفساید رو نمیتونم بپذیرم. حس می‌کنم یه بازیکنی اون سمت بالاتر از بازیکنی که آفسایدشو مقایسه کردن با شجاع خلیلزاده آفسایدو پر کرده بود. ولی به هر حال فوتبال همینه، جذابیت فوتبال که شبیه زندگی همینه، بالا پایین همینه. مصر تا قبل از این دیدار خیلی مغرورانه فکر میکرد که صدرنشین این گروه هست و صعود میکنه و حتی برای برد به زمین اومده بود. خیلی هم زود تونست با اشتباهاتی که بیرانوند و مدافعان ما انجام دادن، دقیقه 5 محمود صابر گل برتری مصر رو به ثمر برسونه و شاید اونجا بود که امیدهای ما یه ذره کمرنگ شد. مصر اومده بود که این بازی رو با پیروزی پشت سر بذاره و صدرنشین بشه و برای اولین بار صعود تاریخیش رو به دور حذفی جشن بگیره. اما همین مسابقه فوتبال مثل زندگیه، یه جاهایی که انتظارشون علی اتفاقات میفته. در دیدار همزمان بلژیک و نیوزلند نتیجه بازیشون تعیین کننده بود و هرچی بلژیک به نیوزلند گل بیشتری میزد به صدرنشینی نزدیکتر میشد و در نهایت هم صدرنشین این گروه شد بلژیک با 4 گلی که به نیوزلند زد. تا جایی که اگر گل شجاعی خلیل‌زاده تو اون ثانیه‌های پایانی توسط کدو رد نمی‌شد، الان مصر تیم سوم بود. درسته که صعود مصر قبل از بازی با ایران با توجه به نتایج دیگر گروه‌ها مسجل شده بود به دور بعدی، اما نه به عنوان تیم سوم. اونام دوست داشتن به عنوان صدرنشین صعود بکنن و نشد. نذاشتیم که مصر اون عملکرد درخشانش مقابل نیوزلند و بلژیک رو اینجا هم نشون بده. یه موقعی فکر می‌کنیم که شاید اونا بعد بیاری میارن. چرا به خودمون فکر نمی‌کنیم که ما کاری کردیم که بلژیک تیم معمولی شه؟ یا مصر درسته که حملات خطرناکی داشت، ولی چقدر حمله‌هاش از ما خطرناک‌تر بود؟ ما تازه دقیقه 8 روی فرصت طلبی مهدی طارمی از یه توپ مرده پنالتی ساختیم. پنالتی که نمیدونم تا کی باید حسرت این پنالتی رو بخوریم. این اولین پنالتی از دست رفته ما تو جام جهانیه، این سومین پنالتی ما در ادوار جام‌های جهانیه که برامون گرفته شده. دوتای قبلی رو یکیش کریم انصاری فرد پنالتی رو گل کرده بود مقابل پرتغال، یکیش همین مهدی طارمی مقابل انگلستان تونسته بود که گلزنی بکنه و این سومین پنالتی از دست رفت. شاید یکی از شاید که نه قطعاً یکی از حساس‌ترین پنالتی‌های تاریخ ما. آخ که اگر این پنالتی گل می‌شد روند بازی چه تغییری می‌کرد. ما با اینکه یکی شقب افتادیم، با اینکه شاید استراب و نگرانی بیشتر شد تو ساق پای بچه‌ها برای اینکه داشتن از دست رفته می‌دیدن صعود به دور بعدی رو، اما خیلی زود به بازی برگشتیم. میلاد محمدی چه کرد تو محوطه جریمه و با پای غیر تخصصی چه ضربه‌ای زد و دروازه‌بان مصر شوبی رو به واکنش واداشت و توپی که داشت می‌رفت به کرنر تبدیل بشه روی خط از زاویه فوق بسته، اصلا نمی‌تونم بگم زاویه بسته، فوق بسته بود اون زاویه، که رامین رضاییان چه کرد. خدا واقعاً رامین رضاییان نظر و لطف داره که او بعد از اون همه حاشیه سال گذشته در تیم باشگاهی خودش و دعوت نشدنش به تیم ملی تا مدت‌ها، در نهایت اومد و چه گل زیبایی زد. ایران رو در جام نگه داشت و برای دومین بار در 3 بازی اخیر به عنوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد در نهایت رامین رضاییان. و چه اشکهایی می‌ریخت. هر کسی میومد دلداریش بده نمیتونست انگار رامین رضاییان رو آروم بکنه. دوربین‌های جام جهانی هم روی رامین رضاییان خیلی تمرکز کرده بودند و داشتن او رو به تصویر می‌کشیدند، چون خیلی مات و مبهوت داشت به ورزشگاه نگاه می‌کرد، به دروازه‌ها نگاه می‌کرد و قطعاً داشت مرور می‌کرد، چون یه موقعیتی رو هم خودش نیمه اول به دست آورد که با پای چپ ضربه‌ای رو زد که به آسمان رفت اون ضربه و نتونستیم که همون نیمه کارو در بیاریم.
لاعب کاپتن القائد مهدی طارمی محب استلام خطیر عن طريق اللاعب اللي بيسدد
من نمیدونم چرا بعد شانس یه بار دو بار سه بار چهار بار این بار این هم مردم با چه گناهی کردن نمیدونم. فقط امیدوارم که صعود کنیم حالشون خوب بشه. مردم ما حقش خیلی بیشتر از این حرفا، خیلی ما جون کندیم، اصلا مهم نبود امروز بمیریم هر اتفاقی، فقط دلمون خواست مردم شاد بشن. نزدیک 3 ماه داریم میجنگیم بدون هیچ توقعی، هیچ چیزی از هیچ کسی ما بازیکن ها نخواسته. این بازیکن ها تک تکشون خیلی باشرفن، فقط به عشق مردم اینجوری تلاش کردن دویدن که دلشون نمیدونم چرا نمیشه. فقط امیدوارم که صعود کنیم، فقط امیدوارم که حق ما خیلی بابا فوتبال به این خوبی بازی کردیم. نمیدونم چرا مردم ایران ما خیلی دوستتون داریم، ببخشید، فقط میتونم بگم ببخشید. همه بچه‌ها شرمنده ایم، ما خیلی خوب فوتبال بازی کردیم ولی نمیدونم چه مونه. امیدوارم شما که لایق بهترین هستین تو این دنیا، امیدوارم به حقتون برسیم و امیدوارم که ما صعود کنیم بتونیم ذره دلتون شاد کنیم.
نیمه اول افت و خیز بیشتری داشت و تیم ما واقعا منسجم بازی میکرد. در صحنه‌های مختلف به غیر از گلی که ما دریافت کردیم، تیم ملی کشورمون در خطوط مختلف خوب داشت عمل میکرد و نشون میداد که چقدر این تیم ملی شایسته است برای اینکه صعود بکنه به مرحله بعدی. نیمه دوم اما کمی شرایط متفاوت شد و کنعانی زادگان رو امیر قلعه‌نویی از زمین بیرون کشید که قطعا به دلیل اخطاری بود که در نیمه اول کنعانی زادگان گرفته بود از داور و جنگندگی اون در خط دفاع که ممکن بود ما رو ده نفره بکنه در نیمه دوم. به همین دلیل صالح هردانی آورد و صالح هردانی که آورد تو زمین در همون ابتدای نیمه دوم یه قطع توپ عالی داشت که یعنی شوتی که به سمت دروازه میرفت و به احتمال فراوان تور دروازه ما رو میلرزون با یه تکل به موقع توسط صالح هردانی بازیکن تعویضی ما جلوگیری شد ازش و توپ به بیرون رفت. محمد صلاح هم در این بازی خیلی زود تعویض شد. 18 دقیقه از نیمه دوم نگذشته بود که محمد صلاح هم تعویض شد. حالا گمانه‌زنی‌ها از اینه که مصدوم شده بود، خودش به نظر می‌رسید که ناراحت بود. حالا نمی‌دونیم ناراحتیش از بابت مصدومیتش بود یا بابت اینکه داره تعویض میشه، چون به هر حال مصر رو با محمد صلاح می‌شناسند، هرچند که اسامی بازیکنان مصر با توجه به انتخاب‌هاشون احتمالاً علاقمندی‌هاشون هم هست، اسمای بزرگی تو زمین بازی می‌کنن، ترزگه، زیکو، زیزو، اسمایی که مشخصه از روی علاقه‌شون به بازیکنان بزرگ تاریخ فوتبال جهان انتخاب شده و لقب‌هاشون شده. اما به هر حال محمد صلاح بازیکنی نیستش که به همین راحتی بشه روی اسمش خط کشید. تازه مرموش رو هم نیمه دوم به زمین آورد، نیمه اول عمر مرموش رو بازی نداده بود، سرمربی تیم فوتبال مصر. نیمه دوم نیمه آرام‌تری بود و ما در واقع اومده بودیم انگار بازی رو کنترل بکنیم. خیلی از ضد حمله‌هامون هم به نتیجه نمی‌رسید و تا پشت محوطه جریمه هدر می‌دادیم موقعیتایی که به دست می‌آوردیم. اما مصر چند بار تونست که روی دروازه ما خطراتی رو ایجاد بکنه، اما دفاعمون متمرکز عمل کرد و منسجم و نذاشت که مصر به گل دوم خودش برسه. اما امان از دقیقه 90 به بعد این بازی که سالهای سال میتونیم راجع به این چند دقیقه بعد دقیقه 90 ایران مصر 2026 صحبت بکنیم، میتونیم مثال بزنیم، ضرب المثل بشه برامون، برای زندگیمون، برای اینکه بگیم در زندگی همچین اتفاقاتی میفته. شما میتونی در کسر از ثانیه در اوج شادی باشی و در همون حین غمی سراغت بیاد و اون شادی رو از بین ببره. ما در چند دقیقه بعد از وقت‌های قانونی بازی 4 موقعیت گلزنی رو ایجاد کردیم روی دروازه مصر و یه گل زدیم. شجاع خلیل‌زاده گل زد، چه انفجاری رخ داد. مطمئنم همه کسایی که پای گیرنده هاشون هم بازی رو تماشا کردند و حتی اونایی که تو ماشیناشون مثلا رادیو روشن بود و داشتن میشنیدن، یه چند سانتی لااقل از زمین جدا شدن، پرتاب شدن به سمت آسمون از خوشحالی. شجاع خلیل‌زاده سر از پا نمیشناخت، پیراهنش رو درآورد، با اینکه میدونست کارت زرد خواهد گرفت اما پیراهن خودش رو درآورد. کل نیمکت تیم ملیمون ریخت زمین، خوشحالی فلان. اما صحنه‌ای که نگرانمون کرد این بود که داور ایستاده و یک دو تا بازیکن مصری هم دارن با داور صحبت میکنن و داور بهشون میگه که صبر کنید، VAR یا کدو داره با من صحبت میکنه. و این صحنه بود که لابلای خوشحالی‌های جذاب ملی پوشانمون، از جمله خود شجاع خلیل‌زاده که عینک زد حتی که عکسش رو بگیرن خبرنگارا و عکاس‌ها، این صحنه بود که ما رو نگران کرد. و در نهایت هم این نگرانی دلیل نبود. داور مسابقه سوتشو به صدا در آورد و اعلام کرد که یه توک پا فقط واقعا شجاع خلیل‌زاده تو آفساید بود. و بازم باید حسرت این رو بخوریم که دیگه از چند ماه دیگه قانون آفساید تغییر پیدا میکنه و یه همچین صحنه های دیگه هرگز در تاریخ فوتبال جهان آفساید اعلام نخواهد شد. باید تمام بدن فرد در موقعیت آفساید قرار بگیره، نه یه توک پا، نه یه بازو یا یه ناخون حتی که گاهی اوقات اینقدر میلیمتری آفساید ها اعلام میشن. و باز هم ما یه گل زدیم، گل خوبی زدیم، گل زیبایی زدیم که باید حسرتش رو تا سالها بخوریم که چرا نشد که بشه. Here comes the delivery, too close to the keeper, but he's fumbled it. And it's in! Shojak Khalil-Zade scores the biggest goal in Iranian football history. توی همین چند دقیقه ما دو بار ضربه سر زدیم به تیر دروازه مصر. واقعا شوبر خیلی خوش شانس بود دروازه‌بان مصر که یکی از اینها وارد دروازه‌اش نشد. یه جا مهدی طارمی، یه جا سعید عزت‌اللهی میتونستن دروازه مصر رو تو اون ثانیه‌های پایانی باز کنن و یه بار دیگه انفجار رخ بده در ورزشگاه محل برگزاری بازی، اما این اتفاق نیفتاد. ما در اوج خوشحالی مثل زندگی که یه روزی خبر خوش بهمون میرسه و ممکنه در حین همون خبر خوش دلمون گرفت از کدو، دلمون گرفت از تیر دروازه، دلمون گرفت از ضربه پنالتی که ای کاش طارمی خلاف جهت میزد و گل میشد و ما الان خیلی مقتدرانه صعود میکردیم. ما اصلا شایسته این صعود بودیم، شایسته این برد بودیم تو بازی با مصر. حالا مصر به هر دلیلی که مصر همیشگی نبود، یه بخش عمدش کارایی بازیکنان تیم ملی کشورمون بود. اونا بودن که تونستن انقدر محکم و مقتدر و با انگیزه بازی کنن. قشنگ از ثانیه اول مشخص بود که تیم ملی عزمش رو جزم کرده برای یه بازی خوب. تازه ببینید با همه این عزم و جزم، وقتی دقیقه 5 گل می‌خوریم، میتونست این تیم از هم بپاشه، میتونست تیم ملی کشورمون برای همیشه تو ذهنش این رویا رو فراموش بکنه که صعود به دور دوم امکان پذیره. اما این اتفاق نیفتاد. ما تو همون فاصله نزدیک پنالتی به دست آوردیم. ما تو همون فاصله نزدیک، یعنی کمتر از 10 دقیقه، تونستیم که گل مساوی رو به ثمر برسونیم. اینا نشون میداد که ما عزممون جزم بود. بازیکن‌ها تو نگاهشون، تو ساق پاهاشون مشخص بود که میخوان که این جام جهانی رو متفاوت از هر جام جهانی دیگه‌ای پشت سر بذارن. تیم ملی که با اون شرایط ویژه و سخت، بعد از چند ماه شرایط جنگی در کشور، بعد از تعطیلی لیگ برتر کشورمون، تمرین نداشتن درست، مسابقات تدارکاتی درست درمون نداشتن. ما چند بار با تیم دوی خودمون مسابقه تدارکاتی برگزار کردیم، یعنی دو تیم شدیم، انگار که فوتبال درون تیمی فقط برگزار می‌کردیم به اسم بازی دوست. ولی این تیم نشون داد که شایستگیش بیشتر از این حرف هاست. خدا قوت میگم به امیر قلعه‌نویی و همه بازیکنان و کادر فنی تیم ملی کشورمون، چقدر سنگ تموم گذاشتن تماشاچی ها برای این بازیکنان و چقدر فریاد ایران ایران به گوش میرسید در جای جای مسابقه ای که ما امروز صبح با مصر داشتیم. حالا با نتیجه 1-1 با 3 امتیازی که در این گروه به دست آوریم، اولا که برای اولین باره که تو جام جهانی شرکت میکنیم و شکست نمیخوریم، و بعد هم شانس صعود به دور بعدی رو کماکان داریم. باید منتظر بمونیم که بازی تیم های سه گروه پایانی رو هم شاهد باشیم. رامین رضاییان که بهترین بازیکن میدان شد، حالا با این گلی که زد سه گله شد و با عبور از مهدی طارمی که او هم امروز میتونست با گل کردن اون پنالتی سه گله بشه، بهترین گلزن ایران در مسابقات جام جهانی رامین رضاییان شد که حالا با سه گل و پاس گل در این دوره به طور مشترک دهمین بازیکن تاثیرگذار جام هم فعلا هست رامین رضاییان. اما ما شانس صعودمون کم نیست، به شرطی که یکی از این سه اتفاقی که خدمتون عرض میکنم پیش بیاد. الان ما قبل از بازی‌های بامداد فردا در رتبه ششم بهترین تیم‌های سوم این 12 گروه هستیم که با 3 امتیاز و تفاضل گل 0، چون هر سه تا بازیمون مساوی شده، قرار داریم. پایین‌تر از ایران کرواسی و کره جنوبی قرار دارن. خب کره جنوبی که بازی‌هاش تموم شده، اما کرواسی با غنا بازی داره، غنای کارلوس کیروش. اینجا باز دوباره تاثیرگذاری کارلوس کیروش رو در سرنوشت فوتبال کشورمون میتونیم شاهد باشیم. اگر غنا بتونه مقابل کرواسی برتری به دست بیاره، ما قطعاً صعود میکنیم. دیگه به سایر احتمالات هیچ کاری نخواهیم داشت. ازبکستان اگر از کنگو بتونه امتیاز بگیره، چون کنگو الان تیم 12ه، یعنی یک امتیاز داره، و اگر پیروز بشه با 4 امتیاز میاد بالا سر ما قرار میگیره. اگر ازبکستان مساوی کنه بازی رو یا ببره، یعنی امتیاز بگیره از کنگویی ها که تیم ضعیفی هم نیستن، ما باز هم صعود میکنیم، فارغ از این که حتی اگر غنا هم مقابل کرواسی نتیجه نگرفته باشه. احتمال سوم و رخداد سوم، در واقع نتیجه بازی الجزایر اتریش هم هر چیزی باشه الا مساوی، یعنی برد الجزایر یا برد اتریش هیچ فرقی نمیکنه، ولی مساوی الجزایر اتریش باعث میشه که الجزایری ها که الان رتبه نهم این جدول رو دارن بشن 4 امتیازی و بیان بالا سر ما قرار بگیرن و صعود بکنن، و این باعث شه که ما ممکنه که احتمال صعودمون به خطر بیفته. به هر حال یکی از این اتفاقات، یکی از این سه اتفاق اگر بامداد فردا پیش بیاد، ما فردا همین موقع ها خوشحالیم و جشن صعود رو گرفتیم و منتظریم بازی‌های دور حذفی آغاز بشه. امیدواریم که این تیم شایسته بتونه صعود بکنه، اما بازم میگم که خیلی حسرت می‌خوریم و سال‌ها باید حسرت این دیدار مصر رو بخوریم. تازه نه تنها دیدار ایران و مصر، بلکه دیدارمون با نیوزلند رو چقدر باید حسرتش رو بخوریم. ما مصر و بلژیک رو که قدرت‌های بلا منازع این گروه بودن رو ازشون شکست نخوردیم، بلژیک رو اسیر کردیم، مصر رو میتونستیم ببریم. چطور نتونستیم نیوزلند که ضعیف‌ترین تیم جام جهانی است به لحاظ رتبه‌بندی فیفا اون رو شکست بدیم؟ شاید اگر بازی دوم یا سوم با نیوزلند بود شرایط متفاوت بود. این شایدها، این اگر و اماها و حسرتها تا سالها با ما همراه خواهد بود، ولی چیزی تغییر نمی‌کنه. زندگی همینه، زندگی در جریانه و ما حتی اگر صعود نکنیم شایستگی خودمون رو به جهان نشون دادیم، علارغم همه کارشکنی‌هایی که اتفاق افتاد، علارغم همه سختی‌هایی که در این چند ماه اخیر متحمل شدیم. اما همزمان با این دیدار بلژیک و نیوزلند هم بازی داشتن. بلژیکی ها میتونستن در همین بازی تعیین کنن برای خودشون که صدرنشین بشن یا از جام جهانی کلن حذف بشن، یعنی با پیروزی پرگل صدرنشین میشدن، با باخت مقابل نیوزلند از جام جهانی خداحافظی میکردن. اما این اتفاق نیفتاد و بلژیک تونست 4-1 بازی رو مقابل نیوزلند پیروز بشه و به عنوان صدرنشین این گروه صعود بکنه به دور بعدی جام جهانی. اما حساس‌ترین دیدار شب گذشته جام جهانی بین نروژ و فرانسه برگزار شد که اتفاق جالب این بازی این بود که تقریبا نروژی‌ها با تیم دوم خودشون پا به میدون گذاشتن و مهمترین و شاخص‌ترین بازیکنشون یعنی ارلینگ هالند رو روی نیمکت گذاشتن، به اضافه خیلی از بازیکنان ثابت دو بازی دیگرشون. به نظر میرسه، من فکر می‌کنم که نروژی‌ها کامل با جدول پیش رفتن و فکر کردن که بهتره در این گروه تیم صدرنشین نباشند و تیم دوم این گروه باشند. همین اتفاق هم افتاد، اما شکست تحقیرآمیزی رو متحمل شدن، هرچند که تیم دوم نروژ هم نشون داد که قابلیت‌هایی داره. اصلا کلن امسال نروژ تیم قابل اتکاییه و میشه بهش برای صعود به دورهای بعدی جام جهانی هم فکر کرد. اما یه نکته رو میخوام به عنوان یه عشق فوتبال بگم. من اگه بازیکن تیم ملی کشوری بودم، مثلا مثل ارلینگ هالند که تو دو تا بازی گل زده بودم و میتونستم رکورد ها رو جابجا بکنم و میتونستم بازم گلزنی بکنم، تاریخ سازی بکنم برای خودم و کشور خودم و بعد به دلایل مصلحت جمعی در واقع باید روی نیمکت میشستم، خیلی هرس میخوردم. به نظرم که هالندم دیشب خیلی خون خونشو میخورد در واقع به اصطلاح، که چرا تو زمین نیست که بتونه گلزنی بکنه. حتی یه ضربه پنالتی هم به سود نروژیا اعلام شد که از دست رفت، منیان دروازه‌بان فرانسه اون توپ رو گرفت، ضربه پنالتی خوبی هم زده نشد، تقریبا شبیه ضربه پنالتی مهدی طارمی بود و در همون جهت و همون جوری هم دروازه‌بان توپ رو درآورد، دروازه‌بان تیم ملی فرانسه. خواستم بگم که یعنی یه موقع‌هایی یه مصلحتایی که پیش میاد باعث میشه که بازیکن‌های شاخص جا بمونن دیگه. البته که قطعاً استراحت دادن به ستاره‌ها برای بازی‌های حساس‌تر یکی از کارهایی است که مربیان تیم‌های مختلف انجام میدن. مثلا اسکالونی هم در مصاحبه قبل بازی فرداش مقابل اردن اعلام کرده که مسی بازی رو از روی نیمکت آغاز می‌کنه و نیمه دوم احتمالاً به زمین بازی خواهد اومد. خب اینم یک نمونه دیگه‌اش که قراره در بازی فردا پیش بیاد. اما اتفاقی که افتاد ثانیه 21-2 بود که بازی فرانسه و نروژ با ضربه امباپه اصلا شروع شد، نه با سوت داور. یه 20 ثانیه اونورتر از سوت داور اون ضربه‌ای که زد به تیر دروازه خورد و میتونه چه گل زیبایی در جام جهانی به ثبت برسه که تیر دروازه این اجازه رو به امباپه نداد و چه حسرتی هم خورد. اما برنده توپ طلای جهان یعنی جناب آقای عثمان دمبله بعد از انتقادایی که بهش شده بود که چرا اون کارایی و اون درخشش رو در بازی‌های ملی نداره، آمد و در این بازی 3 گل به ثمر رسوند، 3 گانه خودش رو کامل کرد در این بازی، هتریک کرد در این بازی و 3 گل شبیه به هم رو به ثمر رسوند. به معنای واقعی 3 گل شبیه به هم یعنی 3 بار انگار که یه گل رو تکرارش رو پخش میکنی. دمبله اینجور گلزنی کرد و در 32 دقیقه تونست که این هتریک خودش رو، یعنی این 3 گل خودش خودش رو به ثمر برسونه و تبدیل شد به دومین هتریک سریع تاریخ جام جهانی. تنها بازیکنی که سریعتر از دمبله تونسته در جام‌های جهانی هتریک بکنه یه بازیکن اتریشیه که در جام جهانی 1954 مقابل چکسلواکی تونست که در 24 دقیقه هتریک بکنه. رتبه سوم سریع‌ترین هتریک‌ها هم گری لینکره که از انگلستان مقابل لهستان تونسته بود در 35 دقیقه سه گل به ثمر برسونه در سال 1986. گرد مولر هم از آلمان سال 1970 مقابل بلغارستان 38 دقیقه طول کشیده بود که بتونه هتریک بکنه، سه گل به ثمر برسونه. عثمان دمبله با این سه گلی که به ثمر رسوند، ضمن اینکه بهترین بازیکن دیدار فرانسه و نروژ هم شد، به سومین بازیکن تاریخ فرانسه تبدیل شد که در جام جهانی هتریک میکنه. فونتن دو هتریک داشت در 1958، امباپه دور قبلی در مسابقه نهایی در سال 2022 سه گل به ثمر رسوند در یک بازی، و دمبله سومین بازیکنیه که در جام جهانی 2026 مقابل نروژ، تیم خوب نروژ، تونست که سه گل رو به ثمر برسونه. دمبله همچنین به چهارمین بازیکن تاریخ جام جهانی هم تبدیل شد که به عنوان برنده سال توپ حالا موفق به ثبت هتریک میشه. این یه اتفاق خیلی نادره دیگه. اوزبیو و رومنیگه و کریستیانو رونالدو سه بازیکنی بودن که قبل از دمبله تونسته بودن هم توپ طلا کسب کنن هم تو جام جهانی اون سال بتونن هتریک بکنن. اینم یه افتخاری برای عثمان دمبله بود. فرانسوی ها با اقتدار کامل در این بازی حاضر شدن. نهایتا هم دقایق پایانی دزیره دوه یه گل زد و بازی رو 4-1 کرد به سود فرانسوی ها. با این نسلی که واقعا الان داره، با این ستاره های بیشماری که تیم ملی فرانسه داره، هیچ بعید نیست که یک بار دیگه برای سومین بار در مسابقه فینال یا نهایی این جام هم اونها رو ببینیم و هتریک بکنن حضورشون در مسابقه نهایی رو. نروژ هم با 10 تا تغییر در این بازی نسبت به بازی‌های قبلی خودش در این جام به چهارمین تیم در تاریخ جام‌های جهانی تبدیل شد که تغییرات زیادی رو در ترکیب خودش نسبت به بازی قبلیش اعمال میکنه. جام جهانی 2006 اسپانیا 11 تا تغییر داشت مقابل عربستان سعودی. جام جهانی 2018 بلژیک 10 تا تغییر داشت مقابل ژاپن و 2022 هم برزیل 10 تا تغییر مقابل کره جنوبی داشت. این بیشترین تغییراتی بود که اتفاق افتاد. نروژ شگفتانه ای رو کرد، ولی با این شکستی که متحمل شد رفت برای مرحله بعدی و در واقع میشه گفت بازیش رو خودش انتخاب کرد که بره به مساف ساحل آج. حالا نروژ و ساحل آج یک دیدار جذاب در دور حذفی خواهد بود که باید ببینیم با چه نتیجه‌ای به پایان میرسه. اون موقع دیگه اون 10 تا بازیکن هم که از ترکیب اصلی خارج شده بودن نروژا برمیگردن، از جمله هالندی که میتونه درخشان تا پایان این جام حاضر باشه. اما دیگر بازی این گروه بین دو تیم سنگال و عراق بود. بازی حساس برای سنگالی ها بود، اونا میتونستن که با پیروزی شاید شانس صعود رو به عنوان تیم سوم داشته باشن، اما باید پرگل بازی رو پیش میبردن و اتفاقا هم خیلی سریع و تند و تیز بازی رو آغاز کردن. دقیقه 4 هم گل اولشون رو به زیبایی به ثمر رسوندن. 5 گل بازی سنگال عراق هر 5 تاش هم زیبا بود. اصلا گل‌های این گروه یکی از یکی جذاب‌تره در طول سه تا بازی که هر کدوم از این تیم‌ها انجام دادن. و سنگالی‌ها تونستن که دقیقه 4 بازی رو 1-0 بکنند، اما اتفاقی که باعث شد شاید عراق دیگه از اینی هم که هست ضعیف‌تر عمل بکنه، اخراج دقیقه 10 بازیکنشون بود که بعد از بازبینی کدو، کمک داور ویدئویی، مدافع عراق از بازی اخراج شد و دیگه سنگال راه راحت‌تری رو برای رسیدن به بازی عراقی ها داشت. اسماعیل آثار تونست که گل دوم رو به ثمر برسونه و گل بعدیشون، یعنی گل سوم، 3 دقیقه بعد از این گل توسط پاپاگیه با یک شلیک محکم به ثمر رسید. فقط 1.5 دقیقه بود که وارد زمین شده بود پاپاگیه و تونست که این گل رو به ثمر برسونه، اما بی خیال این گل نشد. دقیقه 71 هم تونست یه شلیک پای چپ محکم داشته باشه و تور دروازه عراق رو داشت پاره می‌کرد این شوت پاپاگیه. و در نهایت هم گل پنجم رو هم به ثمر رسوندن و 5-0 بازی رو به سود خودشون به پایان بردن و تونستن با این تفاضل گلی که به دست آوردن جز شانس‌های صعود باشن، جز تیم‌های سومی که 3 امتیازی هم هستند. اسماعیل آثار بازیکن تیم ملی سنگال به نخستین بازیکن تاریخ ملی سنگال تبدیل شد که در یک مسابقه جام جهانی هم گل به ثمر میرسونه هم پاس گل میده و حالا با 4 گل به تنهایی بهترین گلزن تاریخ سنگال در جام‌های جهانی هم هست. اما بهترین بازیکن زمین پاپاگیه شد که بعد از حضورش در زمین با چند دقیقه حضور تونست 2 گل رو به ثمر برسونه، یک پاس گل رو هم ثبت بکنه برای خودش و سنگال هم حالا یکی از تیم‌های صعود کننده میتونه باشه به دور بعدی جام جهانی. و اما آخرین بازی‌های مرحله گروهی هم بامداد فردا آغاز خواهد شد. 30 دقیقه بامداد به طور همزمان پاناما انگلیس و کرواسی و غنا بازی میکنن. کرواسی غنا بازی بسیار مهمی برای ما خواهد بود. غنا اگر بتونه با کارلوس کیروش کرواسی رو شکست بده، خدمت بزرگی به فوتبال ما کرده، چون ما میتونیم به عنوان تیم سوم صعود بکنیم. من این بازی رو، کرواسی غنا رو، 1-1 پیش بینی میکنم با توجه به ساختار دفاعی وحشتناکی که کارلوس کیروش داره، اما کرواسی به هر حال به برد نیاز داره. پاناما انگلیس هم به نظرم انگلیس با توجه به بازی ضعیفش مقابل غنا باید این بازی رو پیروز بشه و فکر میکنم که 3-0 بتونه پاناما رو ببره. ساعت 3 بامداد کولومبیا پرتغال و کنگو ازبکستان. کنگو ازبکستان هم برای ما مهمه. ازبکستان اگر بتونه از کنگو امتیاز بگیره، باز هم ما صعودمون به دور بعدی قطعی میشه، که من فکر میکنم که بازی کولومبیا پرتغال که بازی حساس و